أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسات گذشته ما راجع به مقدماتی در باب اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از محورهای بحث صحبت کردیم و آخرین بحثی که در این زمینه مطرح شد راجع به این بود که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان یک دستاوردی از خرد جمعی عقلا دانست یا خیر. عرض کردیم که این تعبیر خرد جمعی بشر یا خرد جمعی عقلا که در کلمات بعضی از نویسندگان آمده و هدفشان این بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر را از نظر شرعی مورد قبول قلمداد بکنن، به یکی از این دو معنا میتواند باشد، یا به معنای سیره عقلاست یا به معنای احکام قطعی عقله. و دیدیم که هر کدام از این دو معنا باشد قابل قبول نیست. این بحثی بود که گذشت. اما بحثی که امروز میخواییم شروع بکنیم راجع به میزان الزام آور بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در این مورد عرض میکنیم که دو حالت را باید از هم تفکیک کرد. یک حالت اون زمانی است که این اعلامیه تازه تدوین شده بود و هنوز کشورهای متعدد در موارد فراوان به این اعلامیه استناد نکرده بودند و رفتار خود را بر اساس این اعلامیه توجیه نکرده بودند. این یک حالت. حالت دوم زمانی است که کشورهای متعدد در موارد بسیار زیادی به این اعلامیه استناد کردند و سعی کردند که رفتار خودشان را در خصوص موضوعاتی که در این اعلامیه آمده با این اعلامیه تطبیق بدن. بسیار. اما در خصوص حالت اول چند نکته قابل توجه است. نکته اول این است که اصولاً اعلامیه جهانی حقوق بشر به نام اعلامیه تصویب شد. به انگلیسی میگن Declaration. 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 یعنی همون چیزی که ما در فارسی میگیم اعلامیه. اعلامیه اسمش با خودشه، اعلام میکند یک سلسله ضوابط و مقررات را. به عبارت دیگر اعلامیه یک معاهده نیست، یک قرارداد و توافق بین المللی نیست، بلکه اعلام یک سلسله استانداردها و ضوابطی است که مطلوب است کشورها در آینده به آن برسند. دقت کردید؟ بیان یک سلسله ضوابطی است که مطلوب است کشورها در آینده به آن برسند. به قول امروزی ها در فارسی از این چنین مطلبی تعبیر می کنند به آرمان. میگن آرمان است. آرمان به چه معناست؟ به معنای اهداف بلند مدت. یعنی ما هنوز به این اهداف نرسیدیم، یک، و قصد هم نداریم که خودمان را ملزم به پذیرش این اهداف بکنیم، اینم دو، بلکه داریم بیان میکنیم یک سلسله اهدافی وجود دارد که مناسب است همه ما کشورهایی که آمدیم این اعلامیه را امضا کرده ایم در جهت رسیدن به آن اهداف تلاش کنیم. مفهوم اعلامیه این است. پس اعلامیه جهانی حقوق بشر اون زمانی که تدوین شد به عنوان یک معاهده نبود و از نظر حقوقی آن زمان الزام آور نبود. در واقع آن زمانی که این اعلامیه تدوین شد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که قدرت اجرایی هم نداشت. خیلی دانستن اینها مهمه ها، در زمین مباحث بعدی اهمیتش آشکار میشه. برای این که این مطلب وضوح بیشتری پیدا بکند ما تمسک میکنیم به عباراتی از برخی از تدوین کنندگان این اعلامیه. ببینید یه شیوه ما در تفسیر روایات داریم و اون این است که، یا در تفسیر آیات قرآن داریم و اون این است که مراجعه میکنیم به سخنان ائمه علیهم السلام در تفسیر آیات قرآن و یا مراجعه میکنیم به سخنانی که صحابه برجسته پیامبر اکرم در مورد بعضی از آیات بیان کردند، تا به این ترتیب بفهمیم که اون آیه شریفه در زمانی که نازل شده است چه معنایی در ذهن صحابه داشته، یا بفهمیم که ائمه علیهم السلام که از نظر ما معصومند و از نظر اهل سنت جزء بزرگان صحابه و در مرتبه بعد تابعین و در مرتبه بعد تابعین تابعین محسوب می شدند، چه فهمی از این آیه شریفه داشتند، تا به این ترتیب نزدیک بشیم به مفاد یک آیه. همین کاری که ما می کنیم شبیه این کار در تفسیرهای متون قانونی در دنیا هم صورت می گیرد. اونها دیگه طبعا تحت نام سنت به چنین تفسیرهایی دست نمی زنند. اونها میرن به سراغ همین روش برای آن که می گویند فهم کسانی که در تدوین یک متن قانونی یا حقوقی دخیل بودند در تفسیر درست اون متن قانونی یا حقوقی به ما کمک میکنند. یعنی شبیه این کاری را که ما انجام میدیم در تفسیر آیات قرآن غربی ها هم انجام میدن با یک عنوان دیگری. بسیار، یکی از کسانی که در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی دخالت داشته یک خانومی بوده به نام خانوم روزولت. خانم روزولت. کلمه روزولت، نام روزولت لابد برای شما آشناست. روزولت نام رئیس جمهور آمریکا است در جنگ دوم جهانی. اون آقای روزولت. اون غیر از این، خب طبیعتاً این خانم روزولت کس دیگری است. خانم روزولت یکی از معماران اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده. این خانم بعد از آن که اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی تصویب می شود، یه جمله ای را بیان کرده که این جمله ثبت شده در کتاب های مختلف حقوقی، و اون جمله این است، آمده از سخنرانی کرده و این سخنرانی به عنوان یکی از اسناد ثبت شده است. جمله ای که او گفته این است: باید به خاطر داشته باشیم که آنچه تصویب شد، یعنی همین اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید به خاطر داشته باشیم که آنچه تصویب شد نه یک معاهده است و نه یک موافقت نامه بین المللی و هیچ تعهد حقوقی و قانونی در پی ندارد و هیچ تعهد حقوقی و قانونی در پی ندارد. این اعلامیه فقط اعلام اصول، اعلام اصول اساسی حقوق بشر و آزادی هاست. فقط اعلام اصول اساسی حقوق بشر و آزادی هاست که با رأی رسمی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. و به عنوان دستاوردی از یک استاندارد عمومی و مشترک برای همه مردم از همه ملیت ها به حساب می آید. خب پس ملاحظه می فرمایید که اعلامیه جهانی حقوق بشر آن زمانی که تصویب شد اصلا یک سند الزام آور دانسته نمی شد. رأی‌گیری برای همین که چنین اعلامیه‌ای به عنوان یک استاندارد آیا مورد قبول رأی دهندگان هست یا نه؟ بله بله. این در مرحله تصویب تا چندین سال پس از تصویب. بله بله. معیارها و شاخصهایی که به عنوان آرمان، یعنی اهداف بلند مدت مطرح.
اینجا احسا کردن چیزایی که خوبه برای حقوق بشر.
بله بله بله. ببینید دو حالت داره دیگه. یه موقعی ما میاییم با همدیگر توافق میکنیم بر سر یک سلسله ضوابط که برای ما از همین الان بعد از توافق الزام آور بشود. این یک جور توافق است. صورت دیگر آن است که ما توافق میکنیم که یک سلسله ضوابط آرمانی، ارزش‌های مثبتی را در نظر بگیریم که الان عمل کردن بر طبق اونها برای ما الزام آور نیست، بلکه این ارزش‌ها برای ما میشود یک چراغ‌های راهنمایی که تلاش کنیم خودمان را برسانیم به اون ارزش‌ها. این هم حالت دومه. آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مد نظر بود این دومی بود، اولی نبود. خیلی خوب، تأکید میکنم این مربوط به زمانی است که تازه اعلامیه تصویب شده بود و چندین سال پس از آن. اما بعد از گذشت چندین سال اتفاق دیگری افتاد. این همون مرحله دومه، همون حالت دومی است که از ابتدا عرض کردیم باید تفکیک کرد. بعد از گذشتن چندین سال از تصویب این اعلامیه، این اعلامیه از اعلامیه بودن خارج شد، یعنی دیگر فقط اعلام و تبیین یک سلسله آرمان‌ها نبود، بلکه تبدیل شد به یک موافقتنامه الزام‌آور، یا اینطور تعبیر بفرمایید تبدیل شد به یک سند لازم الاجرا، تبدیل شد به یک سند لازم الاجرا. نه حالا همینم دارم، همینم میخوام تبیین بکنم الان. خب به گونه ای تبدیل شد به یک سند لازم الاجرا که در حال حاضر نه تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند لازم الاجراست، بلکه یک سند نمونه است. سند نمونه یعنی چی؟ یعنی سندی که دولت‌های مختلف سعی می‌کنند هم قوانین داخلی خودشان را یک، و هم عملکرد بین المللی خودشان را دو، و هم عملکرد داخلی خودشان را در ارتباط با اتباعشان و در ارتباط با تمامی ساکنان سرزمین خودشان حتی اگر تبعی اونها نباشند، اینم سه، با مفاد این اعلامیه تطبیق بدهند. پس در زمان ما تبدیل شده به یک سند نمونه، در اصطلاح انگلیسی میگن سند تیپ. تیپ، سند تیپ منظور سند نمونه است، یعنی یه سندی که این را باید شما ضابطه قرار بدید، هم قوانین داخلی خودتان را کشورهای مختلف با این سند نمونه انطباق بدید، هم عملکرد خودتان را، عملکرد در دو زاویه، عملکرد داخلی، عملکرد خارجی. بله بله بله. یعنی اگر کشوری برخلاف مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر رفتار بکند، از سوی سازمان ملل و جامعه بین المللی با ضمانت‌های اجرایی، با ضمانت‌های اجرایی بازدارنده روبرو خواهد شد. مثلا چه کارش میکنن؟ مثلا میان تحریمش میکنن، تحریم اقتصادی، یا اگر از این هم مسئله حادتر بشود ممکن است کار به بله مداخله نظامی هم برسد. ابتدا چند بار تذکر میدن که اگر این کار ادامه پیدا بکند در مجامع بین المللی موقعیت شما تضعیف خواهد شد، قطعنامه های علیه کشور شما به تصویب خواهد رسید. اگر باز هم این وضعیت ادامه پیدا بکند شروع میکنن به فعالیت های نظامی. این فعالیت های نظامی به شکل های مختلفی میتواند صورت بگیره. مثلا اگر به خاطرتان باشد در یه زمانی آمریکا در برابر یکی از کشورهای آمریکای مرکزی آمد دست به یک اقدام نظامی عجیب زد، نیروهای هوابرد خودش را فرستاد در اون کشور، رئیس جمهور اون کشور را دستگیر کردن، با همون نیروهای هوابرد از اون کشور منتقل کردن، بردن در آمریکا در یه زندانی محبوس کردن. درباره عراق مداخله نظامی کرد توی عراق، درباره ایران آمد اقدام کرد به سرنگونی هواپیمای مسافربری که در واقع اون یک اقدامی بود که اگرچه به ظاهر تحت نام اشتباه مطرح شد، ولی بعدها آمریکایی‌ها به همون کسی که فرمانده ناو وینسنت بود و اون هواپیمای مسافربری ایرانی را ساقط کرده بود جایزه دادند، یعنی چنین نشان دادند که ما عملاً و عمدن این کار را انجام داده. ببینید، من میخوام به این توجه داشته باشید که وقتی در جامعه بین المللی میخواهند یک کشوری را تحت اقدامات بازدارندهی به عنوان ضمانت اجرایی برای اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر قرار بدن، ابتدا چه کار میکنن؟ ابتدا زمینه سازی میکنن. ما الان توی ایران داریم زندگی میکنیم، طبعا اخباری را که در مورد وضعیت ایران در دنیا هست از رسانه‌های خودمان دریافت میکنیم. نمیدانیم در رسانه‌های خارجی علیه ایران چه اقداماتی داره صورت میگیره، یعنی اون کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند. البته الان وضعیت ایران خیلی متفاوته با سالهای اول انقلاب یا سالهای پایانی جنگ. در اون سالهای پایانی جنگ ایران به عنوان یک جرثومه فساد در ذهنشان معرفی شده بود، بله بله، که در تمام نقاط دنیا دارد یک اقداماتی را انجام میده به جهت ایجاد بی نظمی و ناامنی، برای آن که بتواند با نظم نوین جهانی که کشورهای مختلف دنیا آن را پذیرفته اند مقابله بکند. این فعالیت ها صورت گرفته بود که بعد منجر شد به اسقاط هواپیمای مسافربری، بعد منجر شد به پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران. یعنی میخوام به این نکته ما التفات داشته باشیم، ما نمیتوانیم چشممان را بر روی آنچه در خارج از کشور میگذرد ببندیم و بعد بگیم که ما مبارزه میکنیم هر طور که باشد. بزرگترین مبارزی که ما در قرنهای اخیر داشتیم، بلکه شاید در تمام قرون ارسطو بعد از غیبت کبرا داشتیم، مرحوم امام بوده. مرحوم امام رحمت الله علیه در برابر یه وضعیتی که قرار گرفت ملاحظه کرد که اگر بخواهد ادامه بدهد به اون شیوه ارسطو پیشین و همچنان مثلا جنگ ادامه پیدا بکند و ارسطو سایر شعارهایی که مطرح می شد استمرار پیدا بکند، نتیجهش ممکن است نابودی ملت ایران باشد، یا نتیجهش ممکن است ورود خسارتهای جبران ناپذیر به ملت ایران باشد. می خوام به این مطلب توجه داشته باشیم که وقتی سیاستهای داخلی را می خواهیم تدوین و تنظیم بکنیم، نمی توانیم چشممان را بر روی واقعیت‌های خارجی ببندیم. به عبارت دیگر، سیاست داخلی هنگامی موفق خواهد بود که در کنارش ما چهره درستی از ایران در جامعه بین المللی بتوانیم به نمایش بگذاریم. اینطوری نباشه که اونها تصور بکنن این شیعیان همشان آدم هایی هستن افراطی تندرو، میخوان نظم عمومی رو برهم بزنن در دنیا. تلقی ما الان از داعشی ها چیه؟ میگیم اینها یا آدم های فاسد مفسدی هستن. شبیه این تلقی را بسیاری از خارجی ها نسبت به ایران دارن، شبیه این تلقی را بسیاری از اونها نسبت به ایران دارن که ایرانی ها یا آدم های فاسد و مفسدی هستن. حتی این تلقی را انقدر توسعه میدن که شما الان ملاحظه میفرمایید مثلا در لابلای همین تظاهراتی که در عراق شده، بعضی ها آمدن علیه ایران شعار میدن. خود من کلیپاش رو دریافت کردم. بعضی از تحلیلگران سعودی با یک بغض و کینه عجیبی از ایران صحبت میکردن در همین تحولات اخیر عراق. میگفتن که عراق زیر سلطه ایران است. آنچه که در عراق داره اتفاق میفته، مدیریتی که در عراق وجود دارد در واقع مدیریت ایرانی است. باید ابتدا دست ایران از عراق کوتاه بشه. یکی از این تحلیلگرا میگفت اولین اقدامی که باید در عراق صورت بگیره اعدام مراجع شیعه است. مشخصا از آقای سیستانی و از مراجع شیعه نام. تازه این اون چیزی است که بر زبان جاری میکنند. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که در دلشان میپرورانند به مراتب از این بدتر است. باید آدم ببینه قد بدت البغضاء من افواههم، آنچنان با بغض و کینه نسبت به شیعه حرف میزنن که آدم تعجب بکنه چقدر کینه توزی، خود بنده در یکی از سفرهایی که مدینه و مکه مشرف شده بودم برای عمره، یادم میاد که با بعضی از سعودی ها که گاهی اوقات هم کلام می شدیم، اینها وقتی که بحثی پیش می آمد اونها نمی توانستن جواب بدن، یه حرف می زدن، می گفتن شما شیعه ها دروغگو هستید. تمام. ببینید با چنین تصوری جای هر گونه تعاملی بسته می شود. یعنی وقتی کسی به شما بگه دروغ میگید، شما چه می توانید بگید؟ هر حرفی بزنید بگید دروغه. بگید اینجوری نیست، یه دروغ. بگید ما مثلا چنین اعتقادی داریم، یه دروغ. هیچ راهی برای تعامل نخواهد بود. خب پس باید همیشه در تدوین سیاست داخلی ما توجه به واقعیت‌های خارجی داشته باشیم. معنای این سخن این نیست که از واقعیت‌های خارجی بترسیم ها، معناش اینه که مدیریت بکنیم. سخن بر سر ترسیدن از واقعیت‌های خارجی نیست، چنان که بعضیا میگن آقا شما فقط چشمتون رو بستید دارید داخل کشور را نگاه میکنید. نه، سخن بر سر این است که ما اگر بخواهیم سیاست موفقی در داخل داشته باشیم، ناگزیریم که حتما واقعیت‌های خارجی را مورد توجه و مدیریت قرار بدیم. یعنی فقط برای به راه انداختن یک نهضتی در داخل کشور تلاش نکنیم، بلکه یک چهره صحیحی از انقلاب اسلامی ایران و همینطور شیعیان در خارج از کشور هم نشان بدیم. بسیار خوب، پس اعلامیه جهانی حقوق بشر الان تبدیل شده به چی آقا؟ تبدیل شده به یک سند نمونه. عرض کردم به تعبیر خود انگلیسی ها تبدیل شده به یک سند تیپ. سند تیپ به اون سندهایی گفته میشه که دیگر کشورها موظفن مقررات خودشان را با اون سند تطبیق بدن و رعایت بکنن.
سند شد که لازم اجرای بدون توافق یا توافق طول مسیر گذشت زمان باید شد اونجوری بشه یا
آره، الان همینه میخوام توضیح بدم. الان فعلا وسط بحثیم، هنوز در این قسمت سخنان دیگری باید اضافه بکنیم تا به نتیجه برسیم. خب در اینجا این سوال پیش میاد، ماهیت حقوقی لازم الاجرا بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟ یعنی ما چگونه می‌خواهیم این لازم الاجرا بودن را که در آغاز تدوین این اعلامیه وجود نداشته الان توجیه کنیم؟ چگونه می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ پاسخ این است که چند راه برای لازم الاجرا شمردن این اعلامیه در حال حاضر وجود دارد که از میان این چند راه دو راه مهمترین است. دو راه مهمترین توجیه هایی است که برای تبیین لازم الاجرا شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان ارائه داد. راه اول، بگوییم که اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه در ابتدای تصویب یک موافقت نامه و معاهده نبود، ولی در سالهای بعد به واسطه استنادات مکرر کشورها به این اعلامیه تبدیل شد به یک معاهده. پس بله درسته در ابتدا معاهده نبود، اما در سالهای بعد کشورهای مختلف مکرر استناد کردند و با این استناد جناب کوهستانی نشان دادند که ما مفاد اعلامیه را قبول داریم و لازم الاجرا می دانیم برای خودمان. عملا نشان دادند، تصریح نکردند به اینکه یک قراردادی بین ما شکل گرفته، نه، عملا این کار را، این واقعیت را نشان دادند که مفاد این اعلامیه را لازم الاجرا می دانند. پس به این ترتیب اعلامیه به واسطه استنادات مکرر کشورهای مختلف تبدیل شد به یک معاهده بین المللی. خب اگر کسی این بیان را بپذیرد، یک نتیجه حقوقی بر آن مترتب خواهد شد. اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه این است که بر اساس این بیان اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط برای دولت‌های عضو، یعنی دولت‌هایی که این اعلامیه را امضا کردند و آن را پذیرفته اند، لازم الاجرا خواهد بود. در دنیا یه تعداد خیلی اندکی از دولت‌ها هستند که اعلامیه را امضا نکردند، برای اونها دیگر لازم الاجرا نخواهد بود. بسیار، این یک راه برای لازم الاجرا دانستن اعلامیه جهانی حقوق بشر. راه دوم آن است که گفته می شود اعلامیه جهانی حقوق بشر به واسطه استنادات مکرر کشورها به مفاد آن تبدیل شده است به یک عرف بین المللی. تبدیل شده به یک عرف بین المللی و عرف بین المللی که الان توضیح خواهم داد یعنی چی، برای همه کشورها لازم الاجراست، حتی کشورهایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا نکرده باشند. خیلی خوب. و اما عرف بین المللی یعنی چی؟ ببینید، عرف در حقوق، در علم حقوق هرگاه مطرح میشه، چه پسوند بین المللی داشته باشد چه نداشته باشد، با دو عنصر تعریف میشود. برای تعریف عرف در علم حقوق از دو عنصر استفاده میشود: یک، عنصر مادی، دو، عنصر معنوی. اما عنصر مادی چیست؟ تکرار یک عمل معین، تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی، این عنصر مادی، تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی. عنصر معنوی چیست؟ لازم الاجرا دانستن آن عمل از سوی تکرار کنندگان، لازم الاجرا دانستن آن عمل از سوی تکرار کنندگان. خیلی خوب، این عناصر، این دو عنصر، عنصر مادی و عنصر معنوی، عناصر تشکیل دهنده عرف هستن. حالا عرف یه موقعی ممکنه در داخل یک کشور اتفاق بیفته، میشه عرف داخلی. یه موقعی ممکنه در صحنه بین المللی اتفاق بیفته، میشه عرف بین المللی. همین دو عنصر را شما در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوانید ملاحظه بکنید. تکرار عمل معین، اون عمل معین چی بوده؟ استنادات فراوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر یک، و تطبیق دادن کشورها رفتار خود را و مقررات خود را با این اعلامیه. این همون عمل معین است که تکرار شد. این عنصر مادی. عنصر معنوی هم این است که کشورها این اعلامیه را عملاً برای خود لازم الاجرا تلقی کرده اند. به همین دلیل که سعی کردن بگن آقا ببینید ما اینجا رعایت کردیم، ما اونجا رعایت کردیم، ما مقررات ما مطابق این مفاد اعلامیه هست. اگر عمل کردن، اگر عمل کردن آرمانی بود، اینطور مقید نمی شدند که در یکایک مواد این اعلامیه بگویند همین الان ما داریم عمل میکنیم و همین الان ملتزمیم. بلکه اگر عمل کردن آرمانی بود میگفتن خیلی خوب، حالا به بعضی ها نتوانستیم عمل بکنیم، ایبی نداره، در آینده کاری خواهیم کرد که در آینده دور یا نزدیک بان برسیم.
چون از اون که در بین‌الملل این اول عنوان لازم الاجرا معرفی شد، به مرور زمان و کشورها نسبت به ترس این لازم الاجرا این رو الان دارن اجرا میکنن، درست شد؟ بعدن این توجیهات اومد، این اول اومدن اینها روی کشورهای اعلام و اعمال قدرت کردند و این رو اونها لازم الاجرا بگن. اگر خود از اون کشورهای افغانستان رو میگیم بپرسیم، خواهد در حد آرمانی و استحبابی رو عمل کردن، همون جور که خیلی از کشورها بهش عمل نکردن.
ببینید این مال همون سالهای اوله. این فرمایش جنابالی مربوط میشه به سالهای اول تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر. بله، مثلا تا 10 سال تا 20 سال بعد از تدوین اعلامیه وضعیت از همین قرار
زمانی داریم برای به عنوان زمان گذار که اون زمان رو بخواد به زمان جدید تبدیل بشه. این بین چطور؟
بله، تو این فاصله هیچ الزام آور نیست، همون سند عرصبت آرمانی است به تعبیری که عرض کرده.
بالاخره باید یه زمانی برای زمان‌گذارانش مشخص بشه.
بله بله. خب ببینید این که در چه زمانی، در مسائل عرفی همیشه همینطوره. این که در چه زمانی، خواهش می‌کنم یالا، این که در چه زمانی دقیقاً این اتفاق افتاد که این تبدیل ماهیت صورت گرفت، یک دفعه از یک اعلامیه آرمانی تبدیل شد به یک سند لازم الاجرا، این که ما بیایم دست بذاریم روی سال مشخص بگیم در سال مثلا 1960 این اتفاق افتاد، در سال 1970 این اتفاق افتاد، این غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ چون امور عرفی در یک روند زمانی اتفاق میفته، یعنی چندین سال طول میکشه تا این تغییر و تحولات و عرفی اتفاق بیفته، تحقق پیدا بکنه. الان در حال حاضر ما با یک اعلامیه روبرو هستیم که دیگر مفادش به عنوان آرمان مطرح نیست، بلکه به عنوان یک سند لازم الاجراست. این وضعیت اگر همین مفاد اعلامیه را 40 سال پیش ما بخوایم لحاظ بکنیم، 40 سال پیش با الان فرق میکنه. یعنی 40 سال پیش به این درجه از الزام آوری نبود.
هر چقدر پیش بریم
همینطوره. 50 سال پیشه که نگاه بکنیم به این درجه از الزام آوری نبود، خیلی کمتر بود. یعنی میخوام بگم این درجه از الزام آوری در امور عرفی همینطوره اشتداد پیدا میکنه به قول طلبه‌ها. یعنی شیئن فشیئن تزاید پیدا میکنه تا جایی که یک بار شما مواجه میشوید با یک سند لازم الاجرا. بر طبق این بیان دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر میشود یک عرف بین المللی که لازم الاجراست حتی برای کشورهایی که آن را بفرمایید امضا نکردند. حالا این تحلیل حقوقی مسئله بود. ببینیم آیا از نظر فقهی ما چگونه باید با این اعلامیه روبرو بشویم. این را انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.